أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث خبر متواتر رو آغاز کرده بودیم، تواتر به لحاظ لغوی عرض کردیم، کاربرد قرآنیش رو اشاره کردیم، در منطق گفتیم که خبر متواتر از چه جایگاهی برخوردار هست و تواتر کجا مطرح می شود، و گفتیم که مبادی عقیسه یا مبادی مطالب اینا 8 دسته هستن. اولین دسته الیقینیات البدیهیه اول بدیهیات هستن که اینا خودشون 6 قسم هستن، یکی از این اقسام متواترات هست و لذا اینجا اینها از قبیل یقینیات بدیهی و ضروری به شمار می رود متواترات در منطق. در اصول، حالا الان نوبتش به علم اصول برسیم، در اصول ما مطلبی غیر از آنچه که مناطقه مطرح میکنند رو در لسان اعلام خودمون ندیدیم در گذشته. عموما اگر از خبر متواتر بحث کردن، همون مطالب رو تکرار کردن که در علم منطق هم مطرح هست. فرض می‌فرمایید 2 کتاب از کتب درسی که سابقا در حوزه‌های علمیه بوده است، یکی معالم و دیگری قوانین، اگر به هر دو اینها رجوع بکنید، مطالبی رو خواهید دید شبیه به همون چیزی که در کتب منطقی گفته شده است. به عنوان نمونه، قسمتی از عبارت جناب میرزای قمی در کتاب قوانین الاصول رو مورد اشاره قرار میدیم. قوانین الاصول جلد اول صفحه 420 که ایشان آمده است خبر متواتر را آمده است با استناد به قول بیشتر علما تعریف کرده، فرموده اما المتواتر فعرفه الاکثرون به انه خبر جماعت یفید بنفسه القطع بصدقه. متواتر این رو بیشتر علما اینطور تعریف کردن که این خبر جماعتی است که به خودی خود هر مثلتون که مفید یقین به صدق آن خبر است. و ذکروا ان التقييد بنفسه ليخرج خبر جماعه علم صدقهم لا بنفس الخبر بل اما بالقرائن الزائده على ما لا ينفك الخبر عنه عاده من الامور الخارجيه كما سيجيء في الخبر المحفوف بل قرائن. عبارت شما دارید؟ عبارت رو
428
بود. 420. بله، شما الان چند حساب؟ 420. بارکلو با قدیمی ها اصلا. حالا بعد از این چی دارد؟ آها بله، پس بل اما بالقرائن الزائده على ما لا ينفك الخبر عنه عاده من الامور الخارجيه كما سيجيء في الخبر المحفوف بالقرائن، و اما چه جواب بالعلم بالمخبر
غير
القرائن چه جواب غير القرائن و اما بغير القرائن آها که العلم به مخبری دارم. بله ارسون خواهدتون که حالا چون عبارت من نداشتم احتمالش رو از اینجا گفتم بخواد محضر مبارکتون که خب ایشون میفرماین که این تقیید به نفسه که اینجا فرمودن، گفتن خبر و جماعت یفید و به نفسهی القطع به صدقه، این تقیید رو فرمودن که تقیید به نفسه برای این بوده است که خارج بشود خبر جماعتی که ما علم به صدق آنها داریم، اما این علم به صدق آنها از خود خبر نیست، یا به خاطر قرائن زائده است که خبر رو پوشانده است و خبر محفوف به آن قرائن است، یا به غیر از قرائن. مثلا ما علم داریم به صدق خود مخبر، مثلا این مخبر برای ما انسانی است که راستگوه، مطلقاً دروغ نمیگه، دروغ رو نمیشناسه مثلا. حالا بعضی افراد رو اینطور گفته میشه. محضر مبارکتون که، و چنین کسی که مطلقاً دروغ نمیگوید، این شخص رو مثلا فرض فرمایید که ما علم داریم ولو خبر واحد هم باشد، میدونیم این شخص دروغ نمیگه، لذا ما قطع به صدق او پیدا میکنیم. البته مستحضر دیگه اینجا، حالا صدق مخبری با صدق خبری هم با هم فرق دارد دیگه. حالا شما گاهی اوقات یقین دارید این مخبر دروغ نمیگه، اما خب اشتباه هم نمیکنه، خطای دیدم نداره، خطای شنیدنم نداره، فراموش ممکنه کرده باشه یا نه، اینا ممکنه دیگه. حالا اینا حالا نمیخوام وارد این بحث بشیم، ولی میخوام بگم که اینم توجه بکنید که حالا اینم یه نکته ای هست. بگذارید بر تقدیر اینطور فرمودن. خب پس این بیان ایشون هست. البته بعد دوباره در همین صفحه اگر اشتباه نکنم مطلب رو اینطور میفرمان ادامه میدهن که اشتراطوا فی التواتر تعدد المخبرین و کثرتهم الى حد یؤمن توافقهم على الكذب عادتا. این عبارت هم همین صفحه باید باشد، درسته؟ بله بله. عرض مخاطبم که یک شرطی هم در تواتر وجود دارد و اون که مخبرین متعدد باشن و بسیار باشد تعداد اونها تا حدی که در امان باشیم و امان وجود داشته باشد نسبت به تواتر و توطئه آنها بر کذب معمولا. یعنی میگن این تعداد مخبر، این تعداد مخبر دیگه بعیده که همشون با هم دیگه هم دست شده باشن که دروغ بگن. این عادتا بگیم محال است، یعنی محال عادی است، محال عقلی نیستا، چون عقلا میشود ولو هزاران هزار مخبر، ولو صدها هزار مخبر همه دست به دست هم بدن که دروغ بگن. فقط در زمان ما که خیلی دیگه امر عجیبی هم نیست دیگه، میشود اتفاق بیفته، میشه همه رو سرخط کرد، از خاطرتون که به همه یه پیام فرستاد، همه با هم همینو میگید، همه با هم همین مطلب تکرار میکنید، ما همشو تکرار میکنیم. حالا قدیم حالا این شرایط نبوده، خود مشکل جا مشکل تر بوده ها، این قدیم مشکل تر بوده، فلذا حالا اینطور میگیم، میگیم تعدادی از مخبرین که دیگه محال عادتا که اینا همه با هم همدست شده باشن، گرچه محال عقلی نیست. خب این مطلبی گفته شد. پس تا اینجا ما مشاهده کردیم که اعلام و بزرگان ما در علم اصول اینها سخنی غیر از سخن مناطقه مطرح نکردند. این مطلب وجود داشت تا شهید صدر علیه الرحمه. شهید صدر علیه الرحمه ایشان آمدن یه مطلبی غیر از سایر اصول این فرمودن، و البته این مطلبی غیر از سایر اصول این فرمودن، این مطلب در واقع ایشون در علم منطق بازنگری کردن و مبنای منطقی را تغییر دادن، و با تغییری که در مبنای منطقی ایجاد کردند اون و خب خروجی ازش گرفتن. حالا هم در همون بحثای منطقی و بفرمایید که نظریت المعرفه، معرفت شناسی که دارن در کتاب الاسس المنطقیه للاستدلال، و هم بعدن در اصول از این مطالبشون استفاده کردن. یعنی یک نوع رفت آمد و داد و ستدی ایشون دارد بین منطق و اصول. از قبل برخی از بحث‌های اصولی ایشون به این نقطه رسیدن که در برخی از بحث‌های منطقی تجدید نظر بکنن، و بعد وقتی در بعضی از بحث‌های منطقی تجدید نظر کردن، پیامدها و خروجی‌ها و ثمرات اون بحث رو در بحث‌های اصولی مجدداً استفاده کردن. خب شهید صدر مبنای دیگری دارد. شهید صدر قائل نیست به این که ما یقینیات بدیهیه‌ای داریم که اینها بفرمایید که از قضایای قبلیه به شمار میرند و قبل از تجربه قرار دارند. نه، این مطالب رو قبول ندارد از محضر مبارکتون، که بلکه معتقد است که اینا از قضایای بعدیه هستند و بعد از تجربه اینها به وجود میان. خوب عنایت بشود. ببینید، یقین رو میشود تقسیم کرد از یک جهتی به یقین اولی و یقین مستنتج. یقین اولی یعنی یقینی که از قضیه دیگری به دست نیامده و استنتاج نشده است. مثل شما، مثل الیقین به استحالت اجتماع النقیضین او به ان الکل اکبر من الجزء. اما اولیات دقیقا اینا غیر مستنتجه هستن. پس الیقین الاولی، ما به این میگیم الیقین الاولی، یعنی غیر مستنتج من قضیت اخرى. این یه یقین هستش. یقین مستنتج واضح هست دیگه، مقابل این قرار میگیرد. یقین مستنتج مقابل، یعنی چیزی که نه از قضایای دیگر استفاده میشود. باز اینجا این یقین مستنتج رو میشود به دو دست تقسیم کرد، یک استنباطی، دو استقرائی. قضیه استنباطی، یقین مستنتج استنباطی هم باز به دو دست تقسیم میشه، یک تزمنی، دو استلزامی. در یقین استنباطی تزمنی اونجا این مبتنی است بر یک قیاس اقترانی و متیقن یا همون نتیجه کوچکتر از مقدمات است. یقین استنباطی استلزامی این مبتنی است بر یک قیاس استثنایی. چقدر خوب بود اگر اینجا ما تخته داشتیم که اینا مثلا فرض کنید رو تخته می نوشتیم اینها، حالا اینا بگذارید بعد تقدید. یقین مستنتج استنباطی بله استلزامی این مبتنی است برای قیاس استثنایی و متیقن یا نتیجه مساویه با مقدمات است. خب این پس یقین مستنتج استنباطی. دسته دومی هم برای یقین مستنتج میشه ذکر کرد و اون یقین مستنتج استقرایی هستش. پس من دوباره از اول بگم، یقین یا اولی است یا مستنتج است، دوباره مستنتج یا استنباطی است یا استقرایی است. خود استنباطی هم تقسیم میشه به تزمنی یا استلزامی. حالا کار به اون نداریم، دقت کنید. اون آقایونی که در منطق بحث میکنن متواترات رو از قبیل یقین اولی ذکر میکنن، یعنی غیر مستنتج از قضیه دیگری. اما شهید صد میگه نه خیلی، این اولی نیست، مستنتجه و از نوع استنباطی هم نیست، از نوع استقرائیه. یعنی شهید صد متواترات رو از قبیل یقین مستنتج استقرائی میداند. بیان ایشون رو در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء اونجا بخوانیم براتون بیان ایشون رو. ایشون میفرمان تفسیر القضیه المتواتره و القضیه المتواتره و القضیه المتواتره هی الصنف الثالث من القضايا اليقينيه الاوليه في راي المنطق الارسطي. قضیه متواتره صنف سوم از قضایای یقینی اولی هستند طبق نظر منطق ارسطویی. حالا صنف سوم یا صنف چهارم این خیلی مهم نیست، ما تقسیمی براتون گفتیم، این میشد دسته چهارم، حالا مهم نیست، اینش خیلی چیز اهمیت نداره. فتصدیقنا به وجود الاشخاص او الحوادث التي تواتر نقلها يعتبر في المنطق الارسطي تصدیقا اولیا. اینی که ما تصدیق میکنیم که اشخاصی یا حوادثی که به نحو متواتر برای ما نقل شده اند اینها وجود دارند بر اساس منطق ارسطویی، در منطق ارسطویی به عنوان یک تصدیق اولی معرفی میشوند و اعتبار میشوند. از محضرتون که و یعرف المنطق الارسطی التواتر بانه اخبار جماعت یمتنع تواطئهم علی الکذب. جماعتی خبر بدهن، خبر دادن منطق ارسطویی تواتر را اینگونه تعریف میکند، تواتر عبارت است از خبر دادن جماعتی که محال است توطئه همه آنها بر دروغ. و کأن المنطق الارسطی یفترض. هم کتاب الاصول منطقیه هم شما دارید؟ آن دارید؟ عبارت رو نتونست پیدا کنید؟ جا ندارید ها؟ من صفحه
484.
بله بله درست. اصلا شما باید این کتاب رو حفظ باشید حاج آقا، یعنی شمشت نمیدونم چرا رفقا کتاب رو حفظ نیست. اوائل طلبی که گاهی آدم با یه همچین اساتیدی برخورد میکنه، مثلا تا شما سوال میکنم شما این کتاب رو حفظ شما چجور من کتاب رو حفظ باشم؟ که قدیم ما داشتیم کتاب، کسانی که این کتاب رو همه رو حفظ کرد. خیلی خوب برزا من توی که انسان شرمنده میشه اصلا دیگه از اون سوالی که کردی شرمنده میشه. حالا بر تقدیر. خب بعد دیگه خاطراتش هم شروع میکنه دیگه، ما کسی داشتیم الفیه رو از انتها به ابتدا میخوندم چه کار میکرد، حالا دیگه میریم تو خاطرات. بله خیلی نماز شبشون ما رو کشته ها. خب آقا چی شد بالاخره؟ حفظ بودی پیدا کردی ها؟ پیدا کردی؟ خب که حفظ نیستم ولی پیدا کردم. بله محضر مبارکتون. که خب ایشون میفرماید که وکأن المنطق الارسطی یفترض تصدیقا اولیا بامتناع اتفاق عدد کبیر من الناس علی الكذب. کأنه گویا انگاری منطق ارسطویی فرض میکند یک تصدیق اولی را درباره چی؟ درباره محال بودن اتفاق نظر یا اتفاق و جمع شدن تعداد زیادی از مردم بر دروغ. بگه مگه میشه این تعداد از مردم همه دروغان دروغ بگن؟ بله و هذا التصديق هو اللي بقى بله مش عايزين حالا بيقول و هذا التصديق و هذا التصديق هو الذي يشكل الاساس لثقتنا اليقينيه بتلك الحوادث. این تصدیق پایه اعتماد یقینی ما را به آن حوادث میسازد. و هو یشابه تماما التصدیق بان الاتفاق لا یکون دائمی. یا مستحضر هستید که یک اصلی مطرح میشه ان الاتفاق الاتفاقیو لا یکون دائمی ولا اکثری. یا اینطور گفته میشه در منطق الاتفاقیو، اتفاق یعنی صدفه، صدفه نسبی، عرضم خواهدتون که امر تصادفی، یک بار تصادف، دو بار تصادف، جمعش تصادف که دقیق کنش ارز کنم، الاتفاقیو امر تصادفی، امر اتفاقی لا یکون دائمی ولا اکثری. یا یعنی به بیان دیگر از صدفتو لا تتکرر مرات کثیره. حالا یک بار دو بار صدفه ممکنه، صد بار صدفه، 200 بار صدفه، صدفتن که نمیشه، عادتا هم شبیه محاله یا اساسا اونا میگن عقلا محال هست. عرض منصر مبارکتون که ایشون میفرماید که و هو یشابه تماما التصدیق بان الاتفاق لا یکون دائمی الذي جعله المنطق الارسطی اساسا للقضايا التجريبيه والحادثيه. این قضایای تجربی و حدسی. کتابش حدسی یا حسیه؟ اصل متن شما یادم
نمیاد
من 4 سال پیش این ما رو اصلا گمراه کرد. ایشون چه زن خوبی به شما پیدا کرده بود.
از اون موقع تا کتاب پیدا کرده
بود. آها یک کتاب. نه از اون عکس شهید صدر رو پیدا کرده. ها این صدری که میگن این بوده. بله خب خدا رو شکر ما رو باش باش چقدر اصلا
تحیف
زیده اصلا با کی داریم بحث بود؟ حدسیه یا حسیه؟ حدسیه؟ بله اصلا خواهدتون که فکما لا یکون الاتفاق دائمیان کذالک لا یکون الکذب دائمیان. ایشون میگه در واقع انگاری اینجا یه مشابهتی هست. اونجا میگن الاتفاقی و لا یکون دائمی ولا اکثری. اینجا انگار میگن الکذب و لا یکون دائمی ولا اکثری. انگاری مشابه پیدا شد. چی پیدا شد؟ دیگه بعد فرصت چی پیدا شد؟ ممکنه که دست کلیدم گم شده بود پیدا شد. بله آها متفاوت است. بله خیلی خوب. خیلی احتمالاً هیچ بحث دیگه ای را آورده. حالا بعد خب اگه راست بیار از این جمله جمله بعدش بخونم کلمه بعدش چی. بله محضر مبارکتون که اینطور. پس یعنی اینجا در واقع به جای الاتفاق کلمه کذب نشسته است. فکما لا یکون الاتفاق دائمیا کذلک لا یکون الکذب دائمیا. فإذا طرد الإخبار عن شيء معين من عدد كبير من المخبرين عرفنا أن القضية التي اتفقوا على الإخبار عنها صادقة. اگر شیوع پیدا کند خبر دادن از چیز مشخصی از جانب تعداد زیادی از مخبرین، ما میفهمیم که این قضیه‌ای که این گزاره‌ای که اونها برش اتفاق نظر پیدا کردن اتفاق پیدا کردن بر اخبار از آن، این صادق است. فلو اشترک عدد کبیر من الناس فی احتفال وبعد انتهائه سألنا كل واحد منهم عن الشخص الذي حاضر في ذلك الاحتفال. اگر تعداد زیادی از مردم در یک مراسمی شرکت بکنن و بعد از انتهای مراسم از هر یک از اونها سوال کنیم که چه کسی در این احتفال سخنرانی کرد. حاضره محاضره، فعل حاضره فعل ماضی از محاضره است، یعنی سخنرانی کرد. فجاءت الاجوبه كلها تؤكد ان فلانا هو الذي القى محاضره في ذلك الحفل. همشون میگن فلانی سخنرانی کرد. كانت هذه القضيه متواتره ويقينيه الصدق في راي المنطق الارسطي. از نگاه منطق ارسطویی این قضیه قضیه متواتره هستش و صدق آن یقینی است. لان الكذب لا يكون دائمیا. یک نفر دروغ بگه، دو نفر دروغ بگه، سه نفر دروغ بگه، نه اینکه نمیشه. همه هر کسی داره از جمعیت بیرون میگه بله سخنران فلانی بود، این نمیشه. و موقفنا من التصدیق بان الكذب لا يكون دائمیا او التصدیق بامتناع اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب هو موقفنا من التصدیق بان الاتفاق ای الصدفه النسبیه لا یکون دائمیان. میگه ما همون حرفی که درباره الاتفاقی و لا یکون دائمیان گفتیم که الان در قبلا تو همین کتاب الاصول گفتن، همون رو اینن همینجا هم تکرار میکنیم. خب فهو فی الحقیقه تصدیق استقرایی و لیس تصدیقا عقلیا اولیا. ای خود این استقرایی حاصل شده، در اثر استقراء بوده است که ما به این نتیجه رسیدیم که الاتفاقی و لا یکون و دائمیان. یعنی شما میخواید بگید آه این یک یقین اولیه، ها میگیم نه اینطور نیست، این یک یقین مستنتج استقرائیه، حتی استنباطی هم نیست، قیاس درش باشه، نه اصلا استقرائیه. در اثر این مشاهدات فراوانی که در طول تاریخ بوده ما به این نتیجه رسیدیم. ها پس اساسا این چیزی که شما به نام بدیهیات و اولیات و یقین اولیه ذکر یقین اولی ذکر میکنید، این تصورات چون زیادی راسخ شده در وجودمون به خاطر کثرت مشاهدات احساس میکنید از امور اولیه است، از امور بدیهیه. نه این در اصل کثرت مشاهداته، این خودش امر استقراییه. ولیکن بله حالا این استقرا خیلی زیاد باشه، استقرا خیلی زیاد باشد، گاهی اوقات میشد که 10 نفر به شما خبر میدن، گاهی اوقات 100 نفر خبر میدن، گاهی 1000 نفر، 100000 نفر، 10 میلیون نفر، 100 میلیون نفر، وقتی این همه دارن خبر میدن، خب دیگه شما خود دیگه چه دیگه یقین بالاتر از اصلا میشه برای شما حاصل بشود؟ همه دارن یه همچین خبری رو به شما میدهن. مثلا فرض کنید که همه دارن خبر میدن که مثلا فرض فرمایید که تهران پایتخت ایران هستش، این ولو کسی باشد خودش تا به حال تهران نرفته باشه، تهران ندیده باشه، خبرم نداشته باشه، اما وقتی مثلا نه یک نفر، نه دو نفر، نه صد نفر، نه هزار نفر، میلیون ها میلیون انسان همه دارن میگن تهران پایتخت ایران هست، اینجا دیگه فوق این چیزایی که شما یقینای معمولی براتون حاصل میشه دیگه، این احساس به بدیهیه. اینجا همین اتفاق افتاده، الاتفاقی و لایکون و دائمیان به خاطر تراکم بیش از حد این مشاهدات بوده که در طول تاریخ بشر این مشاهده شده، ولی در این حال این تصدیق عقلی اولی نیست. و یکفی لنفی کونهی تصدیقا عقلیا اولیا نفس الحجج والمناقشات بله التي بله اثرناها في القسم الاول في من هذا الكتاب ضد الطابع العقلي القبلي المزعوم للقضيه القائله بان الاتفاق لا يكون دائميا. همون اشكالات که نسبت به اون قاعده گفتیم اینجا هم کاربرد دارد. نتیجه گیری والقضيه المتواتره في راينا ليست الا قضيه استقرائيه استقرائیه تقوم على اساس المناهج الاستقرائیه في الاستدلال كالقضايا التجريبيه والحدسيه فهي نتيجه للدليل الاستقرائي. خلاص محضر مورکشون میگن که قضیه متواتره به نظر ما نیست مگر یک قضیه استقرائی که این قوامش بر پایه همون مناهج و روش‌های استقرایی در استدلال هست، همانند قضایای تجربی و حدسی. پس قضیه متواتره نتیجه دلیل استقرایی هست. خب اینجا این بحثی است که ایشون در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء مطرح میکنن و اساساً اینی که الاتفاقی و لا یکون و دائمیان ولا اکثریا، این رو زیر سوال میبرن و این رو قبول ندارن که این از نکه زیر سوال ببرن، به این معنی که میگن اینم استقرائیه، حالا زیر سوال نمیبرن، میگن این استقرائیه، نه این که یک قضیه عقلیه از مثلتون که اولیه باشد. ایشون در بحث های اصولیشون هم این مطلب رو آوردن به شکل خلاصه و اشاره وار اگر بخوام عرض بکنم، مثلا در حلقه ثالثه ایشون اینطور میفرمان که ان المنطقه یفترض ان القضیه المتواتره مستنتجه من مجموع مقدمتین احداهما بمثابه الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين والاخرى بمثابه الكبرى وهي ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب وهذه الكبرى يفترض المنطق يعني منطقه ارسطويه يفترض المنطق انها عقليه ومن القضايا الاوليه في العقل ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. ایشون میگه که اینها اومدن یه صغرا و کبرا گفتن. صغرا چی آقا؟ تواجد و عدد کبیر من المخبرین، پیدا شدن تعداد زیادی از مخبرین، تعداد زیادی از مخبرین هستن که همه دارن یک خبری رو مطرح میکنن. کبرا چیه؟ ان كل عدد من هذا القبيل، این تعداد از مخبرین که دارن یک خبری رو مطرح میکنند، يمتنع تواطؤهم على الكذب، و این امتناع رو منطق ارسطویی امتناع ذاتی میداند، استحاله میداند، ممتنع، ذاتا ممتنع، مستحیله که این تعداد از مخبرین اینا همه با هم دیگه بخوان چی آقا؟ دروغ بگن. و ایشون میگه که و هذه الكبرى، این کبرا که عرض شد که ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، این کبرا را يفترض المنطق ان انها عقليه، میگه این کبرا جنبه عقلی دارد و من القضايا الاوليه في العقل، از جمله قضايا اولیه در عقل است. مثل چی آقا؟ مثل قضیه استحاله، استحاله اجتماع نقیزه. چطور استحاله اجتماع نقیزه از قضايا عقلیه اولیه است؟ این هم از همین قضای عقلی اولیه است. و من هنا عد المتواترات فی القضایا الضروریت ست، به همین جهت است که متواترات را منطق ارسطویی از قضایای بدیهیه و ضروری ششگانه برشمرده، التي تنتهي اليها كل قضايا البرهان، که همه قضایای برهان به اینجا منجر میشن. عرض کردم در منطق ارسطویی اینطور گفته میشه که اگر اینها بدیهی و ضروری نباشند تسلسل لازم میاد، چون به هر حال شما در قضایای برهان در مقام استدلال هی استدلال بکنید، استدلال بکنید، استدلال. یه جایی باید متوقف بشید، بگید آقا دیگه این نیاز به استدلال ندارد، این مطلب دیگه بدیهیه، یعنی متوقف، وگرنه همینطور این به باید برید جلو، هر چیزی رو بگید بعد دیگه خب این مقدمات از کجا معلوم؟ دوباره باید مقدمات اثبات بکنید، بعد دوباره مقدمات اون اثباتتون از کجا معلوم؟ باز اون رو اثبات، همینطوره ای باید برید جلو، یعنی این متوقف نمیشه در یک نقطه. برای اینکه به یک جایی برسد که متوقف بشه لازم است ما این قضایا رو پیش ببریم تا برسیم به یه بدیهیاتی. میگن آقا شوری هر چیزی از نمکه، شوری نمک از خودشه، چربی هر چیزی از روغنه، چربی روغن از خودشه، یعنی یه جایی متوقف میشه، میگم چرا این غذا شوره؟ میگن به جهتی که مثلا اون چه میدونم ماده غذایی که توش ریخته بودن شور بوده. میگیم چرا اون ماده غذایی شور بوده؟ میگن چون اینو با یه ماده غذایی دیگه قاطی کردن اون شور بوده. بعد میگم اون چرا شور بوده؟ بعد میگم بالاخره یه جایی بعد برسیم به نمک دیگه، که آقا چون نمک داشته، چون بهش نمک زده بوده، اینا تو وایسینگ دیگه متوقف بشه. دقیقاً تا چه اشکال اینجا اینطور هستش. و در نتیجه این قضیه رو منطق ارسطویی از قضایای قبلیه به شمار میاره. قضایای قبلیه یعنی چی؟ القضیه القبلیه ای قبل تجربه. میگه اصلا ما فرض کنیم انسانی که هیچ تجربه ای ندارد، هیچ چیو هنوز آزمایش نکرده، تجربه نکرده. در این حال این امر به شکل بدیهی در ذهن او وجود دارد قبل از تجربه است. این از تجربه تو لا تزیده، این زیادش نمی کنه، یعنی در درصد احتمال رو، درصد یقین رو بالا نمی برد. دقیقا برای این چون به نحو بدیهی وجود دارد. خیلی خوب. لکن شهید صدر چی میگه؟ میگه نخیر، این از قضایای بعدیه هستش، بعد از تجربه هست، بعد از تجربه است که ما به این
قضیه. یعنی شهید صدر چنین حرفی نزده که اونا همه قبول دارن که این،
بله، منطق ارسطویی کاملا، یعنی اصلا یکی از مبانی منطق ارسطویی همین یقینیات بدیهی است و شهید صدر اساس این رو زیر سوال برده و قبول نداره و میگه که اینا از قبیل استقراییات هستند.
اگه این تواترات از سلطه رسانه در جهان باشه
خب حالا ببینید حاجا، اینجا نکتهش این است که ما باید چی بگیم؟ بگیم اگر 100 نفر آمدن به ما خبر دادن، در حالت عادی این 100 نفر برای من خبرشون میشه خبر متواتر، ولی من خبر دارم که هر 100 تای این رو فلان شخص دمشون رو دیده، بهشون یه پولی داده که این خبر رو بدن، بازم میشه متواتر؟ نه. دقیقا من چه عرض کنم؟ الان عرض کنم، الان عرض کنم. خب پس چی شد؟ پس یعنی میخوام بگم هنوز قبل از که به دنیای رسانه برسیم، قبل از رسانه‌های جدید، رسانه که همیشه بوده، منتها رسانه جدید، رسانه الکترونیک، قبل از که به دنیای رسانه‌های جدید برسیم، قبل از که به فضای مجازی برسیم، این بحث بوده، یعنی ممکن بوده. دقیق میخوام چه عرض کنم؟ الان که رسانه آمده ابعاد تازه‌تری پیدا کرده. دقیق می‌کنید؟ این که شما میگه همه افکار عمومی، همه دارن اینطور میگن. خب همه دارن اینطور میگن، این آیا به خاطر تأثیر رسانه ها نیست؟ به خاطر تأثیر رسانه ها نیست، به خاطر تأثیر فضای مجازی نیست؟ اگر در موردی ما کشف بکنیم که به خاطر تأثیر رسانه و فضای مجازیه که همه این ذهن ها به این سمت خاص رفته است، بله، ولو عددشون ملایین باشد، میلیون ها میلیون هم باشه، بلکه میلیارد ها میلیارد هم باشه، مورد پذیرش جهان نیست، تواتر حساب نمیشه. فلذا ما در تواتر این بحث رو بس بعدا خواهد آمد، میگیم آقا عدد خاصی ما نداریم، آن عددی که شما یقین بکنی چند تاست؟ چه میدونم، ممکنه شما میگه اون عدد 8 میلیارد نفره، خب 8 میلیارد، ممکنه میگه 10 نفر، 10، یعنی خبر با خبر فرق داره، مورد با مورد جا فرق داره. یعنی یه وقتی به اون جنگ اول خلیج فارس که آمریکا حمله کرد، جورج بوش پدر حمله کرد تو خلیج فارس به صدام فلان از این حرفا، اونجا این بحث تو آمریکا خیلی جدی شد که آیا حقیقتا جنگی در جهان داره رخ میده. کتاب نوشتن، فیلم ساختن، چیزهای مختلف اونها، ما که نیستیم، یه جایی است به نام میدل ایست، یعنی خاورمیانه، یه جایی به خاورمیانه، میگن اونجا آمریکا حمله کرده و داره ناوهای آمریکایی رفته، هواپیماهای آمریکایی رفته، دارن میجنگن فلان. ما چی داریم میبینیم؟ ما فقط یه تصویر تو تلویزیون داریم میبینیم. تو آمریکا این بحث مطرح شده، چون بحث مالیات بودن مطرح بود، یا حکومت آمریکا کلی برای ما محدودیت‌های ایجاد کرده، کلی داره از ما مالیات میگیره، کلی مشکلات اقتصادی داریم. چرا؟ میگن ما درگیر جنگ. خب کجا ما بدونیم؟ تصویر تلویزیونه، دارن فیلم نشون ما میدن. من بالاتر از این خدمت شما عرض بکنم، الا زمان نهادا هنوز یک بحث علمی وجود دارد که آیا بشر به کره ماه رفته یا نرفته. بدونید که فقط یک بار بشر پاشو به کره ماه میگن گذاشته، اون یک بار هم آمریکا این کار کرده. خب هنوز که هنوز دانشمندان زیادی در دنیا به خصوص در اروپا قبول ندارن، میگن این دروغه، میگن این فیلمه، چون فیلمش هم هست، میگن این ساختگیه، اثبات هم میکنن ها. مثلا ما دانشمندان در اروپا داریم که میگن که آقا ببینید به جهت با محاسبه میزان جاذبه کره ماه و چی فلان از این موارد اینجوری که هستش، مثلا شخصی که تو کره ماه راه میره اگر بخوره زمین، سرعت کنده شدنش از زمین باید این مقدار باشه، سرعت برگشتنش به زمین باید این مقدار باشه. تو این فیلم این درست نیست، رعایت نشده، دقیق من جرات کنم دقیق نیست. لذا ما دانشمندان بسیار مهم و قابل توجهی در اروپا داریم که میگن کل ماجرای سفر انسان به کره ما یک فیلم سینمایی است که آمریکایی‌ها درست کردن. البته آمریکایی‌ها کماکان پای دروغشون وایسادن، البته دروغ درست نمیدونم، پای حرفشون وایسادن دیگه. آمریکایی‌ها میگن بله ما رفتیم به ما، چون مشکلش اینه که تکرار هم نشده، تکرار هم نشده که میگه آها شما رفتید خب یه بار دیگه برید، دخل تکرار هم نشده، ثبت نام میکنن، آموزش میدن، تبلیغات، اما نمیرن. دخل گفت آدم ها آدمیزاد بره کره ما، دخل فرشه این نرفتن نمیرن، دخل فرشه عرض کنم یعنی خب میگن یعنی یه اتفاق. الان شما حتی تو کتاب درسی بچه های ما اینو نوشته که انسان ها نم به کره ماه رفتن، نم در تاریخ فلان، نم لیلی گاگارین، یوری گاگارین آدفا اینا رفتن کره ماه، اصلا کتاب درسی بچه های ما نوشته. ولیکن در این حال ممکن است که به خاطر همین اشکالات و شبهات برای شما یقین حاصل نشه. کی یقین حاصل میشه؟ مثلا میگه اگر این تعداد مخبرین با این ویژگی ها بگن. پس چرا میخوام بگم این که الان ما در عصر رسانه های پیشرفته هستیم و در عصر فضای مجازی هستیم، ضربه ای به تعریف تواتر وارد نمیکنه، الا اینکه حصول تواتر در بعضی موارد خیلی سخت شده، خیلی خیلی سخت شده، چون الان به راحتی میتونن با افکار عمومی بازی بکنن و شب رو نشون بدن بگن این روزه، واقعا این کار انجام میدن، شب رو میگن روزه، اینطور میتونن عمل کنن که به عکس هم هست دیگه توی فیلم های سینمایی وقتی که میخوان شب رو فیلم برداری کنن تو روز فیلم برداری میکنن با عرض مثلا که فیلتر تیره فیلم برداری میکنن، ما میگم شبه، میگه روزه، بازیگر دارن تو روز بازی میکنن، الا که با فیلتر تیره فیلم برداری میکنن. اما مثلا چون که حالا میخوام بگم هیچ اینطور است. پس اصل مطلب
استاد این کوبراشون پس چیز میشه دیگه که تواترشون مرکز در مورد استفاده داره
مورد خدشه باقی میشه دیگه. نه کوبرا درسته، فقط این که حالا عدد المخبرین چند تا باشند و دارای چه ویژگی هایی باشند، این محل سخنه، چون در خود منطق هم عدد مشخص نکردن، فقط میگن یه تعدادی باشد که از آن تعداد یقین حاصل بشود که اینا دیگه تواتر بر کذب ندارن، عددی مشخص نکردن. اصلا میتونه عدد 8 میلیارد باشه که من این ندارد که دقیق بگوید عددی که باش حاصل بشه چنین یقینی. لذا اونها یه چیزی گفتن که از مخاطبتون که گیر نکنن بدن. محضر مبارکتون که خیلی خوب. حالا به هر تقدیر اینطور هست. حالا کسی بگد که یعنی چی؟ یعنی سرانجام شهید صدر میخواد بگد خبر متواتر یقین آور نیست؟ عرض میکنیم چرا شهید صدر بگه خبر متواتر یقین آور؟ خب پس اگر این شد، پس اینجا دعوا سر چی بوده؟ نزاع لفظی بوده مثلا؟ اونا میگن یقین آوره، اینم میگه یقین آوره، این چه ثمره ای دارد؟ ما فهمیدیم مبانی فرق کرد، مبانی فرق کرد. شهید صدر این رو یقین حاصل از خبر متواتر را از طریق دلیل استقرایی مبتنی بر حساب احتمالات، یعنی تجمع قرائن و تراکم ارزش های قرائن احتمالی و ظنیه درست میکنه، میگه با تجمع و تراکم این قرائن هست تو یقین حاصل میشه، هر خبری یک قرینه حساب میشه بر صدق و اینا با هم تجمیع میشه در مجموع یقین حاصل میشه. مشهور چی میگن؟ اونا میگن نه، این ما لازم نیست تجمع قرائن ها نداریم، حساب احتمالات لازم نیستش، این از باب همین قضیه عقلیه بدیهیه اولیه هست که الاتفاقیو لا یکون دائمی یا و الکذب لا یکون دائمی یا. خب لا یکون بله دائمی یعنی محضر مبارکتون که خب پس در این حالت، در این حالت هر دو قائل میشن به یقین. پس ثمرش چیه برای ما در علم اصول؟ عرض میکنیم ثمره دارد، ثمره دارد. یعنی اگر ما بیان شهید صدر را بپذیریم، اولا برخی از اشکالاتی که سابقا وارد مطرح شده بوده دم به تواتر، اینا رو به راحتی میتونیم پاسخ بدیم، راحت تر میتوانیم پاسخ بدیم، دقت میکنید سوال مطلب رو. ثانیاً این که برخی از ابعاد و جوانب مطلب برامون روشن تر میشه، میتوانیم دقیق تر بحث تواتر رو به نتیجه برسونیم. مثلا اونجایی که ما مقدمات تواتر رو میگیم، اونجایی که شروط تحقق تواتر رو میگیم، اونجایی که سرعت حصول یقین از طریق تواتر رو مطرح میکنیم در تمام این موارد، در صورتی که ما تواتر رو بر اساس منطق شهید صدر قبول داشته باشیم، اون منطق استقراء قبول داشته باشیم، این بحث بسیار بهتر و روشنتر و واضحتر و دقیقتر پیش خواهد رفت. فلذا به نظر میاد که همین مبنایی که شهید صدر مطرح کردن، این مبنا مبنای خوبی باشد. و اتفاقا وقتی ما بیشتر وارد جزئیات بحث تواتر بشیم، میبینیم همین مبنا هم جواب میده. یعنی مشهور گرچه قالب این مبنا نبودن، ولی انگار به لوازمش ملتزم بودن، انگاری به لوازم این نظریه ملتزم بودن، گرچه چون اصل بحث از منطق گرفته بودن و دیگه دمدوش بحثی نمی کردن، به عنوان اصل موضوعی باش برخورد می کردن، ولیکن وقتی به سراغ لوازمش میرن در علم اصول و در مقام استنباط، اینجا ما مشاهده می کنیم که لوازم همون لوازمیست که شهید صدر می گرد. البته شهید صدر باید دقت بیشتر این بحث رو پیش می برد. خب به این مقدار بسنده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علی محمد و آل محمد.